Bismillahirrahmanirrahim. درس مکوس محرم پویه هفت از آقای عسکری 19 مهر 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی رو تو خدمت عزیزان داشتیم، بحث مکاسب محرمه نوع اول بود. دومین بحث از مکاسب محرمه به عذریه حرام گوش می‌پرداخت. عرض کردیم اینجا نکته‌ای که وجود داره بحث تعارض اخبار. در تعارض بین اخبار یک جمع مرحوم شیخ طوسی بود، مبنای جمع رو، تفاوت جمع، تفاوت به کار بردن نص و ظاهر در عبارت مرحوم شیخ طوسی با جمع بین نص و ظاهر در عبارت بقیه رو توضیح دادیم. دوست بزرگوارمون کلمات مرحوم مظفر رو هم خوندن. مرحوم مظفر هم تعبیر به نص و ظاهر نکردیم، تعبیر به قدر متعقن کرد. و حالا این که این جمع عرفیست یا عرفی نیست، این اختلافیست که خود مرحوم شیخ این جمع رو جمع عرفی نمیدونه، ولی میگه اگر تعارض رو مستقر بدانیم و روایت سماعه رو بپذیریم چاره ای از این جمع نداره. جمع دوم جمع مرحوم سبزواریست که روایت فمن العذرت من الصحت رو حمله بر کراهت کرده و روایت لا بأس به بیع العذر رو حمله بر جواز. مرحوم شیخ می‌فرماد که این روایت این جمع بعیده، علت بعدشم اینه که سهد یه مرحله یه بالاتر از حرمته، یعنی شارع گاهی میاد تعبیر میکنه از یک چیزی به حرمت، گاهی وقتا بالاتر از حرمت، اون روی چیز زشت و پلید و خلاصه مورد کراهت و مورد خباثت می نامد که اولیاتش میشه حرمت. ولذا مرحوم شیخ می فرماد که نمیشه از ظهور بلکه از هر بودن صحت در حرمت گذشت. البته این بیان مرحوم شیخ انصاری دچار اشکاله و اتفاقا از بهترین هم ها حمله مرحوم سبزواری است، چون در روایات که میریم میبینیم که اتفاقا کلمه سخت در مورد مکروهات به کار رفته. فکر میکنم من بعضیشو نوشته بودم، اگر پیدا بکنم بله. مرمای خویی فرماد که ان لفظ صحت قد استعمل فی الکراهه فی عدت من الروایات فانه اطلق فیها علی ثمن جلود سباع. مثلا کسی که پول میگیره برای پوست درندگان یا کسب الحجام، کسانی که حجامت میکنن پول میگیرن، اجرت المعلمین الذین یشارتون فی تعلیم القرآن، معلم هایی که پول میگیرن برای تعلیم قرآن، خب اینا اشکالی هم نداره، کراهت داره. و قبول الهدیه مع قضاء الحاجه، کسی که یکی رو مشکلشو حل میکنه و از اون طرف هدیهشو میپذیره. و من الواضح جدا انه لیس شیء منها به حرام قطعا، هیچ کدوم از اینا حرام نیست، ولی در روایات تعبیره سخت شده که حالا اون علت خاص خودش رو داره. پس دومین جمع، جمع مرحوم سبزواری بود. ولی خب بله، از اونور نمیشه از لا بعث گذشت، از لا بعث در جواز نمیشه گذشت، بگیم گفته لا بعث ولی بعث اشکال داره. ولی میشود از سخت گذشت که بگیم گفته سختون ولی حرام نیست، مکروه. پس جمع شیخ طوسی رو عرض کردیم، جمع بین نسخ و ظاهر اسمشو گذاشته بود که عرض کردیم این با اصطلاح ما سازگار نیست. جمع بین جمع به صورت عمل صحبت راحت، خب اگر میدونه باشد دیگه ما مشکلی با بیع ازل نداریم. وحتمل السبزواری حمل و خبر المن علن کراهه و فیه مالا یخفا من البعد. البته خودش هم وجه بعد رو مطرح نکرده، براش واضح بوده. جمع سوم،
در این جمعی که سبزواری
انجام میده
انسان رو هم شامل
میشه
دیگه،
بله، مکروه. جمع سوم از علامه مجلسی است، این هم جمع خوبی است، ولی مرحوم شیخ میفرماید و ابعد من ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المن علا بلاد لا ينتفع به و الجواز علا غیرها. البته حالا وجه بعدش اینجا واضح داره، میفرماید مرحوم مجلسی حمل کرده اونجایی که گفتن این جایزه است، اونجایی که گفتن جایزه است مال جاییست که از این اثر ما ینتفع به استفاده می شده، یعنی ازش استفاده های عقلایی مثلا برای سوزاندن می شده. اون جایی که گفته که جایز نیست مربوطه به جاهایی است که خدمت لا ينتفع به منفعتا مقصودتا اقلایی
شرط هایی بلاد بمنش.
بله بله، بلاد بمنش. خب این جمع علامه مجلسی با قواعد هم سازگار اتفاقا،
یعنی اون
ها بله باید سازی
هر دوتور داره یه مرد میگه،
بله بله، یعنی جمعش با قواعد سازگاره، ولی بله اشکالش رو باید سما هست که اصلا طرف میگه من خودم این کارم. حضرت میفرماد که تازه تو جواب اول میفرماد فمن العذرت من از صحت، بعد میفرماد لا بعصب بیع العذر. پس این رو باید با روایت سماعه مخالف که اگر ما روایت سماعه رو نپذیریم دیگه خیلی مشکلی برای این مسئله هم وجود نداره. که چی؟ چطور میشه جمع که؟
این طرف ها من خودم مثلا فروشنده هم اونه خواه چه حملش به دلده یا مخاطبه جایزه آمده که اینجوری نیست
راستو کرد. بله. ولی شما هم شاید اینجوری بدونید. یعنی این جور جمع هایی که میخوره، یعنی مثلا ملاک این که بفهمین جمع سال بعدی نمیدونه که جمع خوبه یا نه چی ملاک. بذارید برداشت کنم. ببین واقعا واقعا شما از این متن من میتونم کراهت برادر بزنید، میگم برادر از تمام سوخت کراهت، ولی واقعا دومش به جور تو یکی برده بگی بعد میگم منظورم اون دیگه در بلاد منتفع به در بلاد غیر منتفع به
من
جوری شما سوال
پرسیدن
داره خودش
میپرسه دیگه، داره بلا سوال میپرسه. بحث ایشون اینه که این حمله خوبی است ولی قرینه ای بر این حمله وجود نداره، با قواعد سازگار هست، ولی این که ما بیاییم جواب حضرت رو بدون این که قرینه ای داشته باشیم بگیم اونجا که گفته اشکال دارد، خدمت دارم منظورش جاییست که استفاده حلال میکردن و اون جایی که اشکال ندارد استفاده ایه که استفاده حرام ازش میکردن. خدمت دارزم که الا اینکه به قرینه قواعد کسی این رو بگه، بگه چون این قاعده کلی بوده از تطبیق قاعده کلی رو انجام داده. حالا بلادم نه، هر جایی که منفعت اقلایی داشته حلاله و هر جایی که منفعت اقلایی نداشته حرامه. چی فرمودن؟ قرینش فقط همون قواعده، قواعدی که مثل قاعده نبویه مشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم فمنه، خداوند اگر منافع چیزی رو حرام کرد معاملش هم حرام میکنه. به این قرینه بگیم لابد اون جایی که گفته حرام است منفعت حرام، منفعت حلالی نداشته، آن جایی که گفته از حلال است منفعت حلال داشته.
کاملا مخواد یه احتمال کاملا ما هم توی شهر مرگانه اینه که اصلا دو نوازه است، یعنی کاملا در عرم اون احتمال هیچ برقلی نداره، بگه که قرمی دیگه یه دستانی اینه که بگیم
ما نمیخواستیم اصلا بر اون چیز بکنیم. ما
نه
میخوام بگم این
احتمالات
اونقدر حل نمیشه. اشکال نداره، همین مقدار خوبه دیگه، همین که در عرضش میدونیم خوبه. منوشه در عرضم نمیدونم و ابعدانه خیلی دیگه از دومی هم دور داره، از اولی که خیلی دور بفرد. خالصا
در نمیاد
دیگه،
مثلا اینکه فردی که مثلا شغلش هم اینه، واقعا این فرد بسیار عام بگیده عوام. خب بیا این سوال رو پرسید، بعد اصلا باید اینجوری حرف بزنی که مثلا فقط از
فقها
متوجهی بشن که منظور چیه،
اصلا
خیلی دور از
بله. من عرضم این نبود که جمجم تبرعی نیست، این جمع که جمع تبرعیه، ولی خواستم بگم که با قواعد سازگار، ابعد دیگه نیست.
تبرعی
برداشت
نمیشم
بگم،
تبرعی
هم باشه
اون
یه
دلیه
دیگه، نه
چون
از این من
تبرعی، یعنی همین
تبرعی بازن این جمع باشه که مخالف باشه باشه من
با چی من
با این جمع مخالف باشه.
چرا؟ بله
برداشت شما
روایت شما رو که خودمون هم قبول کرد،
جمع تبرعی شما آخر یک کاشفیتی یه تک در نظر داری که شاید مثلا امام منظورش این بوده دیگه، درسته؟
خب
آخر نمیشه برداشت از من.
چرا نمیشه؟
چطوری ما داریم میگیم که ما چون از ما برداشت از متن روایت نکردیم، که ما از دیگر روایات اومدیم گفتیم یه همچه قاعده داشتیم سابقا در بقیه روایات اثبات شده که مثلا بلاد بس.
حالا اگر امام در یک روایتی بگه به اول عذرت من از صحر و در روایتی دیگری کاری به روایت شما نداشت، در روایت دیگری بگه لا بیع به بیع العذره، میشه هم چه احتمالی داد که اونایی که اون مخاطب روایت اول بودن اونایی بودن که انتفاع اقلایی داشتن اونایی که مخاطب
بودن. بعد ما این روایت
نه نه
بودن چه شما دوست دارم جو بودن چه داشته هر شده باید این قابل اشکال
نده. ببینید حالا هی از این شاخه به اون شاخه هم این که میگید اصل یه وقت مثلا میگه که شما دارید یه فرضی رو به روایت نسبت میدید که مثلا باعث عدم علم امام معصومه مثلا، اینو بله میگیم دیگه به قول آقا جمع تبرعی باز هست ولی نه اینقدر، ولی این که این احتمال رو در روایت بدیم خیلی احتمال. بله عرض کردم روایت سماعه رو خودمونم پذیرفتیم که به خاطر روایت سماعه نمیشه این احتمال رو دار، چون طرف گفتم نه فرضمون این بود که اگر اینها دو روایت باشن بله این احتمال احتمال قابل توجهی اگر چه تبرعی ولی با قواعد هم ساز بفهم.
مشکل در تایید حرفای دنبو به نظرم به قرینه این که شخص کارش بوده
من اصلا روایت سماعه رد نگه گفتم اگر روایت سماعه باشه بله همین
که نه قرنه اینکه شخص میگه من مثلا
روایت سماعه هست دیگه،
یعنی تاجر این کار بوده،
خب
یعنی
روایت سماعه هست دیگه. گفتم اگر روایت سماعه رو بذاریم کنار روایت، چون روایت سماعه رو خیلی ها نپذیرفتن به خاطر همین ابهاماتش
کنار بعد نتیجه
دو تا روایت دیگه داریم.
نه من دیگه جمع مرحوم مجلسی به نظر غیر بگیم من بیارد
من اینه که روایت اسم معروف داریم کنار دیگه جمع مرحوم مجلسی درست نیست.
نه 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 اتفاقا برعکس میخواستم بگم اگر روایت اسم معروف رو بذاریم کنار وجهش وجه قابل قبولیه، یعنی جمع تبرعی خوبیه. روایت شما است که چون طرف خودش این کار است داره این رو مثلا بیان میکنه و در کلام واحد ذکر شده یه مقداری سخت تره.
چرا؟ خب قرینه سائل اینه که یعنی ما توی روایت قرینه داریم سائل که تاجر هست اومده داره احکام تجارتش رو میپرسه، میگه من کارم خرید و فروش از دارم. حالا امام می‌فرمایند که تو اون
محل‌هایی
که میری اگر
من فرض کنم اشکال نداره، آفرین. فقط مشکل روایت سماع اینه که وقتی طرف اومده از این مسئله داره سوال می‌پرسه و امام جواب درستی به او به این معنا نمیده که تکلیفش معلوم بشه، یعنی بالاخره اومده داره می‌پرسه میگه اشکال داره اشکال نداره، خب من نفهمیدم بالاخره چیکار بکنم، بعد امام اینجا توضیح میده. ولی اگر یه جایی بگیم که امام مخاطبش معلوم بوده یه شرطی داشته صحبت میکرده و این گونه حکم رو بیان کرد دیگه، غیر نشان نگفته چرا بر شما جایز است، بله اونجا حرف، یا نگفته چرا بر شما جایز نیست. ولی وقتی طرف اثر فروش میاد سوال میکنه امام برای اونم بیان نکنه، نگه که اینجا که میگم جایزه بر کجاست، اونجا که میگم جایز نیست کجاست. این خیلی از مشکل میشه جمع مجلسی رو پذیرفت. ولی اگر روایت شما رو بذاریم که نه دیگه این مشکلی نداره. و ابعد و مهر و این که خوندم و نحوه حمل و خبر المن علی التقیه لکونه این مذهب و اکثر العامه، درست میگم یا نه؟ یکشو نخوندم. بله جمع آخر از مجلسی اوله که حمل میکنه خبری که من کرده رو بر تقیه و خدمت جانزم که حمل خبر جواز رو بر غیر تقیه، که ایشون میفرماد که این هم از همشون بگیر
تقیه
برم
یه نفر میگه بخواد تغییر بکنه که جواب درست نمیده، بعد بزن از زیرش
گذاشت. جالبش نه که ما نمیگیم رد کنیم، جلسه میگه سی خاصه جلسه اون رو اصلا رفتار جواب ما نشه. ببینید این مال دو جلسه قبل من تنقیه همه این موارد رو عرض کرد. ببینید مرحوم شیخ یه ملاکی بیان کرد، ملاک با یه بار دیگه میگم، ایشون میگه تو تعارض اول باید دید تعارض مستقر است یا مستقر نیست. به نظر ما تعارض مستقر نیست و تعارض غیر مستقر اصلا نوبتی به اینها نمیرسه. اصلا ما روایات لا بأسب بیع العذرا رو نه تو روایت سماعه که مشکل داره نه روایت محمد ابن مضارب نمیپذیریم. اما اگر با تعارض رو مستقر دانستیم به این معنا که گفتیم به لحاظ سندی می شود اینها رو قبول کرد، اگر گفتیم به لحاظ سندی می شود اینها رو قبول کرد، اینجا دو احتمال هست، یا بریم سراغ الجمع و مهما هم کن یا بریم سراغ مرجعات، و اگه مرجعاتی نبود توقف یا تأخیر. این دو احتمال. مرحوم شیخ فرمودن اگر روایتی مثل روایت سماعه باشد که دو روایت رو برای مخاطب واحد در کلام واحد جمع کرده باشد، ما به صورت جمله شرطی میگیم اگر روایت اول صحیح باشد روایت دوم هم صحیح است، یعنی ملازمه‌ای بین صحت دو روایت ایجاد. در این صورت باید بریم سراغ جمع تبرعی، چون نمیتونیم این دوتا روایت رو بذاریم کنار. اگر این گونه نباشد، اگر این احتمال وجود نداشته باشد، میریم سراغ مراجعات. خیلی اصلا نوبت به جمع نمیشه، چون هل جمع و مهما هم کرد همونطور که اصولی اینم گفتن شامل جمع تبرعی نمیشود. هل جمع العرفی مهما هم کرد لولا منتر، نه جمع تبرعی، به همه اینا جمع تبرعی. نهایتا مرحوم شیخ میفرماد که و اظهرو و اظهرو ما ذکره و شیخ لو اریدو تبر رو، این دیگه تصریح در این مسئله میفرماد اگر ما اراده تبرعی بودن رو داشته باشیم از هران چیزیست که شیخ بیان کرد، بلهم لکانهی اولا منته لا اریدو تبرع بلهم لکانهی اولا منته یه همو کلا، اگر به حملمون اراده تبرع بکنیم و اون رو اولا از تر و الا فروایت الجواز، به نظر ما که اراده تبرع نداریم چون تعارض رو خود مستقر میدونیم یرحمه که الله، فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من الوجود، روایت های جواز از جهت های مختلفی قابلیت تمسک نداره. بحث بعدی
این سوال
بفرمایید،
اینجا هرچی داره میگه مالا یخفا لا تخفا جاش من رو مخفیه برمایی چی ما نگه،
آره.
این یه میشه مقالطه یه دورایی بلوجوه هم لا تخفا و مخفیه چه وجهی این میشه در شما این وجه نگی اصلا استدلال رو هماست.
خدمت دارم که مخاطب شیخی سری مجتهد بودن سر درسش،
اون مجتهد هستی من تو نمیتونم این مجتهدی چی هستی میفهمده که ما نمیتونم برانم مرد دیگه
اونا مبانیشون چی
بله. حالا ما که میخواییم ایراد بگیم، ولی این که مرحوم شیخ میگفته واقعا پیش خودش مخفی نبوده و به قول دوست بزرگوارمون مبانی شیخ چون معلوم بوده دیگه اینها رو مثلا بیان میکرده و فی همالا بله؟
مبانی شیخ الان معلوم نیست چیان؟
چرا؟
ما مرایتوارو شما برای باز کنید چیان اینا؟
باز کردم دیگه این همه توضیحات من همه اینا رو توضیح دادم، همه شو من الان توضیح دادم دیگه الان برای شما گدومش مخفیمون حمله بر تقیه رو توضیح دادم، گفتم به خاطر این که این گونه نیست که اهل سنت قائل به بفرمایید که حرمت باشن، بلکه ابو حنیفه دلیل اینو که خودم هم همون جلسه اول عرض کردم خود ابو حنیفه قائل به جوازه و خدمت عرضم که ببخشید بله ابو حنیفه قائل به جوازه بلکه اختلاف وجود داره در میان اهل سنت و فیه ما لا یخفا من الوجود، یعنی این که ببینید اهل سنت اصلا اشتراکی تو این مسئله ندارن تا امام بخواد در این مسئله تقیه بکنه. قبلی هم که بله
میگه بله از مرحوم لا یجوز اخذ به هم و روال جواز به هم نباید اخذ بکنیم، چرا؟ قادر وجودی که مخفی نیستش.
بله خدمت دارم که بل اظهر ما ذکره و شیخو میخواید بگید دیگه بله. خب این چیزی بیش از اون ما لا یخفا نیست چون اونها ما لا یخفا من البعد هستن بل اظهر، یعنی من اگه ما لا یخفا رو بگم دیگه برای شما مشکلی که پیش نمیاد، دوتا اشکال که نیست که. بحث تقیه رو که عرض کردم، بحث خبر مجلسی رو هم عرض کردم که اشکالش کجاست به نظر مرحوم شیخ، چون سفت رو صریحه در حرمت میدونه، خودم بیان کردم دیگه گفتم
خیلی اینجا بل از هرون مذکره و شیخ لبورید تبرنه بالهم
به خاطر اشکالات متعددی که ایشون در حملهای دیگر میدانند میگه اگه هم بخوام بپذیرم حمل شیخ رو میپذیرم
درست نه این آخرش رو
خب بفرم و الا
فروایت الجواز جواز لا
و الا یعنی چی؟
تبرعی چی نداشته باشیم
ما که قائل به تبرع نیستیم چون تعارض رو مستقر نمیدانیم
بله.
فروایت الجواز یعنی روایت محمد ابن مضاره لا یجوز الاخذ بها، اصلا راهی برای عکس به اون روز من وجوه لا تخفر ها این من وجوه لا تخفر رو قبلا هم عرض کردم، یکیش به خاطر مشکلات سندیشه
روایت کدوم که میگه
محمد ابن مضاره
روایت محمد ابن مضاره نباشه روایت سمعان نباشه و چی از چی داریم اینجا سنده ما چی اینجا
نه نه چی از یه لعال عدلت من از سخت اونو داریم بدون معارض.
مثلا لابعتر رو روایت می‌کنه چی نداره درست آقا؟
بذارید ببینیم آقا الان کجا
یه سه تا روایت
بعد
یه دونه روایت یعقوب بن شعیب
خب که بدون معارض این بدون معارض
باشه مشکل نداره. بعد از اون طرف روایت محمد بن منوره هم گفته لا بأس یعنی اینو داره که اینو ما قبول نداریم اینو فرضاً نمی دونم. بعد روایت سمعه هم دوباره دادن که بعد به چه دلیلی
اینا همه اشکالات سندی داشت. اشکال دومش هم جلسه دو جلسه پیش عرض کردم. مرحوم شیخ میفرماد همونجا هم فکر کنم اشاره به این مسئله داشت که در مورد روایات حرمت نه فقط شهرت وجود داره بلکه بعضی ادعای اجماع کردن بر این مسئله. پس روایات محمد ابن یعقوب ابن شعیب اگر ضعیف هم باشد طبق مبنای مرحوم شیخ که شهرت رو بلکه بالاتر اگر بالاتر از شهرت باشه اجماع باشه اینها رو جابر ضعف سند میدونه پس مشکلی در تمسک به روایات حرمت نداره. ولی اون روایت سماعه که مرسل بود و روایت محمد ابن مضارب که اون هم مرسل بود هیچ شهرتی بلکه اجماعی مؤید او نبود تا جبران ضعف سندش رو بکنه. پس این خودش شد دو تا اشکال. اشکال اول ضعف سندی است. اشکال دوم نداشتنه بفرمایید که جابر ضعف سندی است.
اینجا شیخ که روایت یعقوب رو قبول میکنه به پشتوانه همون مشهور اجماعی که اونجا گفته است.
بله هیچ حرف اضافه تری نمیزنه و الا تو و الا دوباره نداره خودش رو تکرار میکنه. حله خداش. بحث بعدی که مرحوم شیخ بیان میکنه بحث معامله عذره غیر انسان. البته از کلام مرحوم شیخ که مسئله مشخص شد که عذره رو مطلقا حرام میدانه منطقه بنابر نظر کسانی که یا قائل به نظر شیخ طوسی هستن یا اصلا در لغت عذره رو به معنای عذره انسان می دانن که خب احتمالا مؤیداتی بتونن در این مسئله براش پیدا بکنن. مرحوم شیخ می فرماد که ادله دیگری ذکر شده برای صراحت در حرمت عذره انسان. یکیش همون اخبار عامه است که حالا مرحوم شیخ دوباره همون روایت تو حرف رو تکرار میکنه او شیء من وجوه نجس.
ترجمه عذره غیر انسان چی بود اینجا؟
چی؟
عذره انسان رو بر مولای کل لحو فرمش اینجا چی در اون شیء من وجوه نجس؟ چه تفاوتی داره؟
هیچ تفاوتی نداره.
خب اینجا ما میگم انسان رو چطور بگیم؟
نه انسان رو که گفتیم قدر متعقل روایته سمنور عدرت من از صحت انسان. حالا ما که مطلق گفتیم ولی حالا اونایی هم که با ما اختلاف دارن انسانش رو میپذیر. پس انسانش که مشخص شد معاملش درست میریم تو غیر انسانش. تو غیر انسانش ما که به همون روایات قائلیم ولی شما اگه این روایت رو نمیپذیرید در عدل انسان ادله دیگری داریم برای اینکه اونها هم معاملش حرام باشه. یک روایت های عامه روایت تو هر که فرمود او شیء من وجوه نجس هر چیزی از وجوه نجس بخواد حلال باشه یه دلیل خارجی خاصی میخواد. این دلیل رو نداریم و بعدم همون اجماعی که ذکر کردن از کتاب علامه و خلاف شیء مبنی بر این که سرجین نجس که سرجین رو دیگه اگر عذره رو حمله بر عذره انسان میکنن ولی سرجین در لغت به معنای سرگینه و سرگین در فارسی به معنای مطلق مدفوعه مدفوعه حرام گوشت. یه اشکالی از اینجا از مقدس اردبیلی مطرح شده و اون اینه که شما دوباره رفتید سراغ روایت دو حرف و قبلا گفتیم که روایت دو حرف روایت ضعیفی است و نمیشه به روایت دو حرف استناد کرد. مرحوم شیخ باز جواب قبلی خودش رو میده، میگه بله من ضعف این روایات رو پذیرفتم و این مبنای مرحوم شیخ دیگه تو بقیه اشکالاتی که به مرحوم شیخ میکنن که چرا شما به روایت دو حرف استناد میکنید، این جواب به درد همه جا میخوره. میگه من ضعف این روایات رو پذیرفتم ولی اون شهرت بلکه اجماعی که وجود داره اینها ترمیم کننده یه ضعف سندی آن هستن. ثم ان لفظ العذر فی الروایات ان قلنا، اگر قائل باشیم که ما قائل نیستیم، انه ظاهر فی عذرت الانسان کما حکت تصریح بهی ان بعد اهل اللغه، کما اینکه تصریح آن حکایت شده، حکیت تصریح بهی ان بعد اهل اللغه، تصریح آن بیان شده از بعضی از اهل لغت، فثبوت الحکم فی غیرها بالاخبار المتقدمه و بالاجماع المتقدم علی سرجین النجس، حکم حرمت در غیرش به واسطه اخباری است که گذشت.
اخبار عامه
اخبار عامه یعنی همون رو باید تو هم نه نه منظور از اخبار با اخبار عامه چه تمسک نمی کنه در مقابل اخبار خاص است.
منظور روایتی که کلی روایت عام بود
تو حرف شیء من وجوه النجس و اجماع متقدمی که بر سر جین نجس داشته و استشکل فی الکفایه، اشکال شده در کفایت الاحکام فی الحکم تبعا لمقدس الاردبیلی، مرحوم سبزواری به تبع مقدس الاردبیلی اشکال کرده، ان لم یثبت الاجماع، نه نه منظور از کفایه که باید داره احکام کفایه که بعد از شیخ نوشته شده. بله اشکال گرفته که اگر ان لم یثبت الاجماع و هو حسنون، میفرماد که اشکال گرفته اگر اجماع ثابت نباشد، یعنی مستشکل فل کفایه ان لم یثبت الاجماع، گفته اگر اجماع ثابت نباشد اشکال وجود دارد. حالا اشکالش چی بود؟ از بعدش پیدا میشه و هو حسنون، اشکالش خوبه. اشکالش چی بوده که خوبه؟ اشکال ضعف سندیه. الا این که ان اجماع المنقول، چه کنیم که اجماع وجود داره، هو جابرون لضعف سند الاخبار عامت سابقه، این اخبار عامه سابقه رو ضعف سندش رو برطرف میکنه. این نشون میده اون عبارت مرحوم شیخ که قبلا گفت اینا رو برای تیمم و تبرک میگن، برای تیمم و تبرک نبود. نکته مهم دیگری که بعد از اون بپردازیم عبارت شیخ طوسی رو بخونیم و این رو تمام بکنیم اینه که دو جور بفرمایید که جبران ضعف سند صورت میگیره. این نکته دقیقیه. یه وقتی که شما میگید که او شیئون من وجوه نجس، این روایت تو حرفه و عبارت های دیگری که تو حرفه، همه روایت مورد توجه مشهوره، بله اینجا جبران ضعف سند درست، یعنی به روایت تو حرف مشهور توجه کرد، اما یه وقت میبینید که نه تنها به همه روایت توجه نکردن بلکه بعضی جاهاش رو قبول ندارن. یک دو شیئون من وجوه نجس هم تو همه وجوه نجسش هم قبول ندارن. مرحوم شیخ اینجا ادعای جبران ضعف سند کرد، اینجا خیلی سخته. بله اونجایی که ادعای جبران ضعف سند کنه یه روایتی بیاره مشبوبه همین روایت هم عمل کنه، به همه یه مسادقه این روایت هم عمل کنه، اینجا خیلی میشه قبول کرد، راحت میشه قبول کرد که طبق مبنای شما که شهرت جابر ضعف سنده دلیلشون هم اینه، میگن لابد یه قرینه‌ای داشتن اینا که تو همه چیز با هم اختلاف داشتن، به خصوص البته شهرت که میگیم شهرت قدما منظورا، نه شهرت متأخرینا. چرا شهرت قدما با شهرت متأخرین فرق میکنه؟ چون اونها به عصر ظهور، عصر صدور روایت نزدیک بودن و قرائنی برای اونها وجود داشته که برای ما نیست. مثلا مرحوم سید مرتضی علی‌رغم این که در غیبت صغرا به سر میبره، این که اصلا ما انفداد باب علم رو قبول نداریم، ما انفتاحیم. انفتاحی یعنی میتونیم تو همه احکام دینی به علم برسیم. این خیلی ادعای عجیبی است، ولی خب نزدیک عصر صدور بوده، چه بسا این امکان برای او وجود داشته که بتونه همچین ادعایی بکنه و قرائنی وجود داشته که بتونه این، ولی برای ما دیگه این امکان وجود. لذا منظور ما از شهرت، شهرت قدمایی است. البته همین مبنا هم بعضی قبول ندارن ها، ولی میخوام بگم اگه کسی هم قبول داره از این منتها، این یه حرف، این بیان مرحوم شیخ حرف دیگری داره. شهرت سندی رو جایی جابر میدونه، ببخشید شهرت قدما رو جایی جابر ظرف سند میدونه که اولا به تمام روایت تو عمل نکردن، چون اصلا روایت تو بعضی جاش عمل کردن نیست. یعنی یه سری قواعد داده که اگه بخوایم به اون قواعد ملتزم باشیم نمیتونیم این احکامی که فقها الان در مورد بفرمایید که همون وقتی داشتم روایت تو و توضیح میدادن بخشو گفتن. دو اینکه اگر اون هم صرف نظر بکنید شیء من وجوه نجس رو همیشه قبول نکردن. بله ممکنه شما تو عذره حیوانی بگید شیء من وجوه نجس، خب تو بولم باید اینو میگفتید، اونجا که نگفتی
نجس نبود بولم رو کردن. این مثال نفس برای این من رو برای من نشده، اینکه میگه بعضی از شیء من وجوه نجس هم قبول نکردن، بس چیه نجس هستش و اینا قبولش کردن.
به خاطر این شیء من وجوه نجس اونجا توی روایت نبوی این رو گفت که ما یه قاعده ای داریم، یه قاعده ای داریم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی خداوند اگر چیزی رو منفعت معتدون به اولایش رو حرام کرد حرم ثمنه. و چون بعضی از این شیء من وجوه نجس، حالا اینو بعدا توضیح خواهیم داد تو خون بیشتر اینو توضیح میدم، که اگر یه چیزی نجس باشد ولی لا حرمت له لمنفعت مقصودت اغلاییه، یعنی خداوند ذاتش رو به خاطر منفعت مقصوده اغلاییش حرام نکرد، لا تحریم له ثمنه. و بعدا مرحوم شیخ خواهند گفت که اصلا این شیء من وجوه نجس ملاک نیست. پس تا حالا ما مقاصد محرمه نوع اول رو رو این پایه بستیم که شیء من وجوه نجس، نجاسات کلن یه اشکالی درشون وجود داره. بعد هم روش خودش از این حرف برخواهد گرفت که نجاست فی نفس مشکل نداره، اون چیزی که مشکل داره اینه که چیزی که نجس است من فرد متعدم به اغلایی غالبا ندارم.
همون
دوباره
دعوان میشه دیگه،
وجوب
صلاح و فساد
اینجا میشه. نجس. لذا بعد که مثلا تو سگ میرسیم برمون شیخ میفرماد سگ خرید و فروشش اشکالی نداره، نه از باب روایات، از باب این که ان الله لا یحرم شیئا اختیارا منفعتا مقصودتا اغلایی، سگ رو منفعت مقصوده اغلاییش رو خدا حرام نکرد، پس معاملش هم حرام نکرد. پس نکته سر این بود که میخواستم بگم این ممکنه الان نمیخوام اشکاله به مرحوم شیخ بکنم، میخواستم بگم مرحوم شیخ اگر قائل به جبر سندی باشه اینجا هم قائل به جبر سندی هست. این نکته یه مهمیه که
اینجا پس حالا دیگه ارتباط به عبارت قبلی من از همین عبارت میگم
بفهم
اجماع مقبول، یعنی اجماعی که مسندش نمیدونیم چیه، خود اجماع هم نقض شده برامون.
بله.
با این میشه ظرف سند جبران کرد؟
بله. چرا؟
چون ما گفتیم اصلا اون شهرتی که یا اون اجماعی که بتونه ظرف سند رو جبران بکنه شهرت عملی، این که ما روایت مبدا بودیم اگر شهرت فتوایی باشه که اجماع منقول هم مثل شهرت فتوایی از این که سندش معلوم نیست این جبران ظرف سند
نه. ببینید اجماع منقول سندش معلوم نیست، یعنی که معلوم قائلش معلوم نیست.
نه سعیر این که اینو اجماع کردن فقط اون اجماع تازه برای ما نقلب شده، نه اینکه اجماع حسی هم نیست برای جهد بعض ما رو نقل شده تو کتاب ها رو بشتن اجماع داشتن. حالا این که ما بتوانیم سند رو جبران بکنیم باید سند وجود داشته باشد و مشهور بدونیم به اون سنده عمل کردم، توجه کردم، بعد بتونیم جبران بکنیم. اجماع مفهوم که یک چیزی مثل همون شهرت فتوایی میدونم.
خدمت شما روزم اشکال شما درسته، فقط این مسئله ای که وجود داره اینه که ما باید در حیطه مبانی شیخ ببینیم این اشکال بهش وارده یا چون مرحوم شیخ انسدادیه جبران ضعف سند رو با اجماع منقول هم کافی میدونه.
اینجا نیاز به اجماع نداره و اگر انسدادی باشه
بر زن حاصل نمیشه با روایت ضعیف.
اگه اصلا انسداد مطمئن کنه انسداد کبیر دیگه
اینجا دیگه انسداد کبیر،
اگر انسداد کبیری باشه که همه یه روایت براش قابل زند
نه نه
انسداد کبیری اونجوره
نه 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 انسداد کبیر اینجوری نیست که همه روایت اون روایاتی که زن حاصل کنه برای روایت ضعیف براش زن حاصل نمی کنه. بله روایت ضعیفی که اجماع منقول در کنارش باشه و محتوای اون روایت رو تایید بکنه براش زن قوی حاصل. پس تو انسداد کبیر اینجوری نیست که هر روایتی خواهم بگم همین موارد رو که بعضی اشکال به مرحوم شیخ کردن مثل از تالی اینها رو قرینه یه بردن بر مبنای شیخ که این داره طبق مبناش پیش میره.
این هم دارم حالا این که میگن شیخ انسداد کبیری از همین چیز رو فهمیدن؟
نه نه اینا قرائه نیست. حالا یه مقاله ای داره آقای شبیدی توی مجله تا اجتهاد چاپ شده فکر میکنم جلد دوم یا سوم میشه به سایت مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام که ذکر مراجعه بکنید آره سرچ بکنید اونجا پیدا میشه که یه مقاله مفصلی خودشو یعنی از آثار آقایشو برید در آوردن. اونجا الان یادم نیست دقیقا اصلی ترین ادلش چیه ولی از کلمات شیخ این رو استظهار میکنه از جمله همین موارد که حالا مثلا یه مورد اشتباه شیخش کارن میگیم یه جا حواسش به مبناش داره، دو مورد میگیم حواسش به مبناش، ولی اینکه جای جای مکاسب داره به این مسئله استناد میکنه این از شأن مرحوم شیخ انصاری به دوره، این طبق مبناش داشته این سیر. بله بحث بعدی که اینو بخونیم و انشالله تمام بکنیم اینه که یه عبارتی از استبصار ذکر شده همین عبارتی که اخبار من رو بر اثره انسان و روایت جواز رو بر اثره غیر انسان هم کرده اینجوری برداشت کردن بعضی که خرید و فروش اثره غیر انسان به نحو مطلق جایزه، میخواد حلال گوش باشن میخوان حرام گوش و مرحوم شیخ به این اشکال کرده گفته نه همچی برداشتی درست نیست، دو سه تا اشکال کرده به این برداشت، سه تا اشکال به این برداشت کرد. البته اشکالاتشو نگفته فرمونده وفیه نظر. یک اشکالی که اینجا کردن بخونیم عبارت رو بربما یستظهر من عبارت الاستبصار القول به جواز بیع العذرت ما عدل انسان لحمل اخبار المن علا عذرت الانسان. روایت استفسار چیه؟ اینه فلا یجوز و بیع العذر و سرجین مما لا یؤکل لحمه، جایز نیست بیع عذر و سرجین مما لا یؤکل لحمه، یعنی از مفهومش اینجوری برداشت کردن که فیجوز و بیع العذرت و سرجین مما یؤکل لحمه، اگر عذره ما یؤکل لحمه بود پس دیگه به صورت مطلق حلال. مرحوم شیخ میفرماد که این که گفته ما لا یؤکل لحمه منظورش انسان بوده،
از ما لا یؤکل اون فقط اسم مرموش
کرده؟ نه، حالا اینو بذارید فرد و توضیح شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.